ساخته شد این اتفاق خوبیه، چه اتفاق بدیه. یک چارچوبی برای نگرش،
یعنی وعده ای که داده شده دل بخواهی بوده، اینجوری میفهمم
میتونه باشه،
میتونه باشه یا بوده،
اینو من نمیتونم قضاوت کنم.
شما الان گفتید که
من گفتم کارشناس ها دل بخواهی نگاه میکنن در تفسیر پدیده هایی که در حوزه اقتصاد اتفاق میفته.
ببینید یه تصمیمی گرفته شده، گفتم آقا ما سال 1,000,000 واحد مسکونی باید بسازیم،
بس که ایشون کردن بس 800,000 واحد در سال 88 به بعد بود اگه اشتباه نکنم، بس 1,000,000 واحد
های
پورهاجرت کردن. بله اتفاقا درست گفتن، یعنی ما از سال 85 تا 95 تعداد واحد زیادی ساختیم. درست. این در آمار هست، اما وقتی آمار رو نگاه میکنیم حدود 50% این واحدها به بازار عرضه نشدن، یعنی گیر خانه اولی ها نیامده. کجا رفته؟ خانه خالی و خانه دوم. خانه دوم به چه مفهوم؟ به این مفهوم که نگه داشته شده که بعداً فروش بره، یعنی که در یک شهر دیگه فرد خانه داشته، در مثلا اصفهان، شیراز، در تهران هم اگر روزی در ماه میاد این اینجا بخواد استقرار پیدا کنه. خیلی از خانه های دوم که به خیلی از به استرا دستگاه ها هم ارتباط داشته باشه، بانک ها میتونن باشن، مؤسسات باشن، یعنی صرف ساخت مسکن نمیتونه به این مفهوم باشه که اتفاق خوبی افتاده. نساختنش هم همینطوره. ما میتونیم شاخص های کیفی برای زیست مردم در شهر ببینیم. هرگاه مسکن رو از شهر جدا بکنیم اتفاق بدی افتاده، چون صرف ساخت واحد مسکونی نیست که مفیده. خب انبوه سازها، تعاونی ها بیشتر دنبال این هستن، یعنی به هر حال اون سود اقتصادیشون در این اشکالی هم نداره، کارشون سود اقتصادیه، کار دولت ها و سیاست
کارشون سود اقتصادی،
چه بخش کارشون کارش منفعت دیگه.
مثل این که ما میگیم که آقا مثلا اونی که داره کارخونه کفش داره دنبال سود هست، کارش تولید کفشه، باید این کار انجام بده.
منم همینو عرض کردم خدمت میگم، اشکالی هم نداره،
باید باشه، اصلا نمیشه شما این انسان، یعنی جزء ذات اون شغله، نمیتونه ازش بگیرم. مثل که مثلا شما آقای دوستی بگین از فردا در دفتر املاکیشو ببنده.
بعضی ها بودن متاسفانه اینطوری نگاه میکردن که بخش خصوصی که پولدار هست رو به عنوان یک پدیده بد نگاه می‌کردن. من میگم اشکالی نداره، کارش اینه، ولی کار دولت‌ها، حاکمیت‌ها و تمدن‌ها در طی تاریخ این بوده که این منفعت بخش خصوصی در راستای منفعت جمعی باشه، نه که در راستای منفعت فردی باشه که احتکار کننده مسکن به وجود بیاد،
نظر شما
به وجود بیان و غیره.
ببینید وقتی یه پروژه ساختمانی در واقع شروع به کار می‌کنه، از زمانی که حالا اگر خانه کلنگی باشه که حالا بحث تختهش از همونجا شروع میشه، اگر زمینی باشه از زمانی که شما گود برداری شروع میکنی اصلا بحث سرمایه گذاری و مشارکت اجتماعیش اصلا از همونجا شروع میشه، یعنی شما اونجا به حال یه بخش تجهیزات و ماشین‌آلاتی میاد برای حفر و کارگرش میاد اونجا، یعنی از همونجا شما داری پول تقسیم میکنی، یعنی داری کارگر جذب میکنی، داری مشارکت اجتماعی رو ایجاد میکنی. اصلا محال ممکنه یه شغلی ایجاد بشه، یه کسب و کاری راه اندازی بشه و حالا اون دورنمای نفعش که باید وجود داشته باشه، ولی مگه میشه بدون کمک از دیگران کاری رو انجام داد؟ من فکر نمی کنم این اتفاقی بیفته. خب بله؟ بفرمایید.
به خدمت شما عرض کنم، فرمایش آقای دکتر تا یه درصدیشو باهاشون موافقم.
کجا شما مخالفین؟
اون قسمتی که عرضه مسکن تعداد مثلا میگم 800,000 تا در سال نمیتونه دردی از اقتصاد ما و مشکل معضلات مسکن ما برطرف کنه. ما یکی از دلایل تورمی بودن مسکنمون به دلیل اینه که درخواستمون خیلی بیشتر از تقاضا، یعنی تقاضا با هم یکی نیست.
منظورشون اینه بله. که تقاضامون بیشتر از نیازه، اینم هست،
تقاضامون
بیشتر از نیازه.
خب این به دلیل سرمایه‌ای بودن مسکنه. ببینید شما اقتصاددان و سرمایه گذاران میان نگاه میکنن، انواع بازار رو رصد میکنن، میان میبینن امترین سرمایه گذاری در تورمی که هست، زمانی که مسکن به تورم میخوره، الان نه، زمانی که به تورم میخوره امترین سرمایه گذاری مسکنه، میان سرمایهشون رو میارن توی مسکن. اینجا
یعنی هر چقدر هم خواب داشته باشه باز برگشت.
الان من خدمتتون عرض می‌کنم مثل بازار الانمون یه نتیجه عکسی هم میده، انقدر میان سرمایه گذاری میکنن توی این قضیه که توی تایم خیلی خاص اون ارزمون از تقاضامون پیشی میگیره، مثل بازار الان. الان انقدر در بخش خصوصی عرضه زیاد شده و تقاضا به دلیل کاهش توان خرید اومده پایین که قیمت ها رو شکسته. دیگه شما استاد هستین در این زمینه، میدونید که به چه صورته.
حالا هر کجا چیزی ورود کنید بگید، حالا کمک کنید ایشون بحث برام مشخص.
باید بیایم از بحث عرضه و تقاضا و نوع ساخت و حمایت بیایم یه پله بالاتر، از بالا به این قضیه نگاه کنیم. ما تا زمانی که این تورم در اقتصاد ما نفوذ کرده و ریشه دوونده، از ارز و طلا گرفته تا مسکن، ما در هیچ کدوم از این بازارها اگر بخوایم اشتغال زایی کنیم، اگر بخوایم مشکل مردم رو برطرف کنیم، موفق نخواهیم شد. حتی اگر این تسهیلاتی که دارن میدن الان عددش هم بردن بالا، اما باز دوایی از درد خریدار اولی مسکن دوا
نمی کنه.
چرا؟ چون الان ساخت مسکن،
ببینید من اینو بگم، ما داریم صحبت میکنیم، اشارمون به تهران یا نه؟
نه کل کشور، کل کشور. آره.
چون شما... شاید این ذهنیت ایجاد بشه که ما وقتی میگیم نمیشه خونه خرید، منظورمون اینه که تو پایتخت نمیشه خرید.
نه در هر، ببینید ما جلسات قبلی هم با دوستان
اینو داشتیم. من میدونم آقای ابراهیمی، به خاطر اینکه من الان بعضی از شهرستان ها رو میدونم که حتی اجاره بهاش با تهران و برخی از مناطق تهران اصلا برابری میکنه. وقتی شما در نظر میگی مثلا در استان یزد، در استان فارس یا برخی از استان ها، برخی از شهرستان هاش اصلا اجاره بهاش، یعنی متراژ خونه با اینجا یکی، اصلا اجاره ش هم با اینجا یکیه. اصلا خیلی تعجب آوره. یعنی این چیزی که شما میگید، پس
این آثار تورمی اقتصاده که زمانی که مسکن میشه سرمایه طرف برای حفظ سرمایه‌اش و درآمدزایی، با توجه به افزایش درآمد اجاره بهاش هم میبره بالا و شما با دستوری نمیتونی بگی شما اجاره خونت رو بده، میگه آقا شما هم پس تورم رو بیار پایین، من دارم با این ارتزاق میکنم و سرمایه‌ام رو حفظ میکنم. پس مهمترین عاملی که ما میتونیم این موضوع رو حل کنیم مبارزه با تورمه. راه حل جانبی هم هست، مثل دهک بندی کردن و ساخت در سه بلوک متفاوت، متوسط، ضعیف و برای قشر خاص و غنی، که پیمانکارا رو بهشون از هر سه پروژه بدن، پروژه اول لوکس سازی باشه و آپشنای خاصی به سازنده بدن و در ازاش بخوان برای قشر هدف که قشر ضعیفه با قیمت پایین تری بسازن که هزینه ساختشون بیاد پایین، که با تسهیلات و پرداختیایی که
قابل خرید باشه.
قابل خرید باشه.
سپاسگزارم. یه گفتگوی آماده شده با جناب آقای عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با مهمانان عزیز ادامه میدیم.
عرض کنم که موضوع مهم مسکن یکی از مطالبات جدی این روزای به حال شهروندان عزیز و همه ایرانیان هست، در همه نقاط کشور، چه شهرهای و چه روستا حتی، و به حال با توجه ناترازی خیلی زیاد در این حوزه و عرض کنم متاسفانه به علت تقاضای زیاد و عرضه کم و اینکه این چند سال گذشته متاسفانه حالا دولت‌های قبل نتونستن عرض کنم که موضوع ناترازی این موضوع مسکن رو حل کنن و به یه چالش بزرگ تبدیل شده. حالا با توجه به اینکه برابر آماری که خود دوستان کارشناس وزارت مسکن دارن میدن، ما حدود 7 میلیون ناترازی داریم که 2 میلیونش در حال ساخته. حالا برابر آماری که خود وزارت مسکن داره میده، این 2 میلیون هم 2 میلیونی که در سطح مختلف داره، از شاید 10% داره تا 90%، شاید هم کمتر یا بیشتر. اما ما برابر برنامه توسعه، برنامه 5 سال توسعه 7 هم برابر این برنامه بعد 5.5 میلیون واحد بسازیم. این در کنار اینی هست که ما حدود سالی 800 هزار هم برای از کنم که ناترازی از بین بره، ازدواج های جدید یا از کنم نوسازی یا به حال برای اون در حوزه تامین مسکن سالی 800 هزار هم نیاز داریم. لذا خدمت شما از کنم که یک چالش بسیار بزرگ است و قطعا خود دولت نمیتونه به تنهایی وارد این حوزه بشه با توجه به گرانی مساله و مشکلاتی که در حوزه های تامین زمین، گرانی مساله و مشکلاتی که ایجاد، یعنی در پیش روی تامین مسکن هست. خب در سنوات قبل شاید چند سال گذشته تسهیلات مسکن 350 میلیون تومان بود، و شاید 98 خیلی سالای دوری هم نیست، ما میتونستیم 100 متر آپارتمان رو با حدود 13 متر 2.5 تا 3 تومن بسازیم. الان تسهیلات حدود 550 تومن شده، در صورتی که هر متر آپارتمان بدون در نظر گرفتن عرض کنم که حالا شبکه آب و برق و گاز و زیر ساختا و عرض کنم اینها، حدود متری یک بدون در نظر گرفتن اونا متری 1.5 میلیون تن هزینه داریم، با آپارتمان 100 متری 1.5 میلیارد هزینه داریم. بذار در اون حوزه ما مشکل داریم، مردم توان پرداخت اون 1 میلیارد رو ندارن. خب قدم دولت هم که توان تامین همه قیمت مسکن رو نداره، بذار همین هم یه چالش بزرگی هست که خود مردم فقط امیدشون به اون تسهیلات توان تامین صد اون 1 میلیارد ندارن. خب با توجه به این ناترازی، با توجه به اینکه ما در حوزه تامین زمین هم مشکل داریم، قانون جهش گفته که باید به اراضی شهرها اضافه بشه و زمین در اختیار مردم گذاشته بشه، از اون طرف عرض کنم که ما چیزی حدود عرض کنم 170 هزار هکتار در شهرها، حال شهر مختلف عرض کنم که بافت ناکارآمد داریم، اونم باید لحاظ بشه برای بحث‌های به حال تامین مسکن. در حوزه بحث قوانین و مقررات تو حوزه صدور پروانه شهرداری و مسکن مشکلاتی داریم. همه اینا چالش‌هایی که در پیش روی ما هست در حوزه عرض کنم که ساخت مسکن، قطعاً بخش خصوصی باید وارد بشه، دولت باید شرایطی رو بذاره، مسکن باید شرایطی رو ایجاد کنه، تسهیلاتی رو ایجاد کنه که سرمایه‌گذاران وارد بشن. عرایض اول هم مشخصه که واقعا نه دولت به تنهایی میتونه، نه مردم که متقاضیان توانشو دارن، لذا باید بخش خصوصی وارد بشه، تسهیلاتی دولت برای بخش خود در نظر بگیره که بتونیم این ناترازی رو با ساخت مسکن حل کنیم، چاره‌ای برای بحث تامین مسکن مردم انجام بدیم. خدمت
شما. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحبت‌های جناب آقای عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رو با هم دیگه شنیدیم. پرسش پیامی که برنامه رو هم فراموش نفرمایید، به نظر شما مهمترین مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن چیست؟ یک، وجود قوانین دست و پاگیر. دو، قیمت بالای اقلام اولیه. سه، ناترازی تسهیلات بانکی. سه، هر سه مورد. چهار، هر سه مورد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. جناب آقای لطفی، شما پرسش پیامک برنامه رو هم پاسخش رو از شما بشنویم، اگر قرار باشه که بخواین یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بفرمایین کدومش رو، حالا ما چون گزینه 4 هم داریم که هر سه مورده، ولی به نظر شما اگر بخواین از اون سه گزینه بالا اونی رو که بیشتر از همه میتونه تاثیرگذار باشه در ایجاد مشکلات برای بخش ساخت و ساز کدومش رو؟
واقعا هر سه موردش
بله
هست، یعنی نمیشه بگیم یکیشو ندید بگیریم، چون اینا مثل چهار تا چرخ ماشینه که یکیش نباشه راه نمیره. این عین ستاش من نگاه کردم، واقعا نمیشه بگیم یکیش کم رنگ تره.
بله بله.
هم قوانین دست و پاگیر به جای اینکه بخوان بیان تسهیلاتی ایجاد بکنن، طرح تشویقی بزنن بابت سازنده، هر چی گیر و گرفتاری دارایی میاد یه گیری میده، بیمه یه گیری میده، چه میدونم راهنمای رانندگی یه گیری میده، هر کسی میاد یه چنگی به این سازنده میزنه، به جای اینکه این بنده خدا یه داره تولید میکنه باید حمایت بشه از بخش از طرف دولت، حالا اینا انجام نمیشه. این بخش قانونیش. قیمت بالام که خب ما یک سری از مثلا مصالح رو شاید بخوان وارد بکنن، ولی اکثرش تو مملکت خودمون داره تولید میشه. چند ماه پیش یعنی خیلی نزدیک بود سیمان تا 180-200 تومان کیسه ای رفت. چرا بله. باید این قیمت بشه؟ به جای اینکه ما بخوایم بیایم بدیم مثلا سازنده راحت بدون دغدغه بیاد فکر کار بزرگتر رو بکنه، میاد دغدغش این که من مساله همو که تو مملکت خودمون تولید میشه من از کجا میخوام تهیه
کنم؟ اون بحث افزایش قیمت هم توی در واقع دوره گرما که
گرماش
یه قطع برق صنایع اتفاق افتاد، یه بهانه‌ای شد برای این که
بله ولی باز تو اینا مافیا هم هست، بالاخره میگیرن احتکار میکنن اونجوری که دلشون میخواد دارن توزیع میکنن. و از تسهیلات بانکی هم که خب شما حساب کنید وامی که دارن میدن به چه دردی میخوره، چند متر از خونه رو میان وام میدن و با چه درصد سودی میان وام میدن، اینا همشون یعنی هر سه تا موردی که شما مطرح کردین واقعا مشکلاتی که برای یک سازنده هست، در حالی که اینا هیچ کدومشون نباید باشه. باید ما بتونیم سازنده رو یه طرحهای تشویقی به جای تنبیهی به جای قوانین دست و پاگیر که نتونه کاری انجام بده. الان مالیات خب واقعا اینا رو میپیشه به پروپاشون، یعنی دیگه خیلی از سازنده ها نمیسازن. من دوستان خب خیلی زیادی دارم که نمیسازن، میگه آقا من با این شرط چی بسازم، کی میخواد بخره، این اداره از من میگیره، اون اداره از من میگیره، این قوانین خیلی زیاد هست. اینا که انشالله مشکلات برطرف بشه و مردم هم بیر نوایی برسن.
سپاسگزارم جناب آقای فرخنده عربی، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. در مورد سوالی که فرمودین، خب بعضی از مواردی که ما میبینیم در واقع عارضن، خود بیماری نیستن. یعنی ما اگر تب رو بیاریم پایین میتونست که بیماری از بین رفته باشه، اون علل اصلی که باید درمان کنیم از بین بره. چند تا مسئله جدی‌تر وجود داره به نظر نمیاد که حتی یک بیماری داشته باشه. باز مسکن ما یک انسانیه که با بیماری‌های متعددی روبرو شده. یکیش همون اقصای دستوری که فرمودن هست. اقصای دستوری مفهوم که واقعا ما نمیدونیم که آیا مسکن رو باید با نگاه بازار ببینیم یا با نگاه غیر از بازار. خیلی کشورهای دنیا قبول ندارن که مسکن بازاره، یعنی میگن سه حوزه آموزش، بهداشت و مسکن نباید بازار باشه و دولت حق داره دخالت‌هایی بکنه بعد به جهت اینکه همه اقشار جامعه به این سه مهم بتونن دستی پیدا بکنن. تو کشور ما شاید میتونن هر سه تا هم اتفاقا رفته سمت بازار بودن و هر سه تا هم خیلی سخت شده دسترسی بهشون، یعنی آموزش خوب، بهداشت خوب، نه هر بهداشتی، به بهداشتی که واقعا به سلامت جامعه برسه. و از اون ور مسکن خوب، اونم دوباره عرض میکنم نه هر مسکنی، من بد مسکنی هم یکی از مسائله. خیلی از این واحدهایی که میفهمن با قیمت بالا فروش میره واحدهایی هست که نظر فنی واقعا کفایت نمیکنه، رو گسل ساخته شده یا مثلا خیلی هاش حتی میدونیم
جانمایی های مناسبی نداشته،
بله. اصلا نظارت خوبی نشده،
زیر ساخت نداره.
حتی بعضی جاها دیده شده که حتی میلگرد ها رو از بتون کشیدن بیرون، این عینن دیده شده. خب یعنی فاجعه، یه چیزی که حتی کیفیت نداره با قیمت بالا داره فروش میره. یک نگاه دیگه که ما واقعا بتونیم، اگر داریم میگیم بخش خصوصی، هم برگردم به خود برنامه و موضوع بله. برنامه
بله.
بخش خصوصی که میفهمید، خب بعضی از این بخش خصوصی ها رو ما باید یک جرأتی داشته باشیم، یک جسارتی داشته باشیم که بتونیم از همدیگه تفکیک بکنیم و برخی ها رو متضرر بکنیم. اون بخش خصوصی اگرچه سازنده است ولی اگر محتکر مسکنه، این تصمیم رو باید بگیریم که اون رو به نفع عموم کشور، به نفع ادامه حیات جامعه
بله.
بتونیم اون رو جراحی بکنیم و حتی دور بریزیم. اون سازنده ای که فعالیت ساخت و ساز میکنه نه اتفاقا خوبه، اون رو باید اتفاقا تشویق بکنیم، حمایت بکنیم، بتونه فعالیت اقتصادی بکنه، انواع ساختمان ها با کیفیت و ایمنی برای مردم بسازه، این اشکال نداره. ولی کسی که صرف حالش مؤسسه است، چه بانکه، چه خود نهادهای دولتیه، چه نهادهای خصوصی، هر کی هست، باید بریم سمت اینکه اقتصاد رو در کلان از اقتصاد ملکی بیرون بکشیم و به اقتصاد تولیدی و به اقتصادی که به اصطلاح دانشی الان اصل دانشه، اصل فناوریه، به سمت این اقتصادها ببریم. متاسفانه ما می‌بینیم تو بورس خیلی از شرکت‌ها که ارزیابی میشن در قوانین وجود داره که 1% بیشتر حق ندارن که ملکشون رو ارزیابی بکنن، ولی می‌بینیم که حتی خود شرکت‌های نظیر ایران خودرو بیش از 70-80% فقط زمینشونه. این باعث میشه که کل اقتصاد بره به سمت یک تورمی که حاصل از ملکه نه حاصل از تولید یا فعالیت های اقتصادی. این چند نکته بود که به نظرم
بسیار.
اساس از قضیه است. بعد از این برگشت عوارض مسئله است.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای ابراهیمی، با توجه به سهمی که ما برای بخش خصوصی در نظر گرفتیم، به هر حال تأثیرش در رونق بخش مسکن اصلا چیزی نیست که نیازی به حالا تفسیر داشته باشه، یعنی چیزی که خیلی مبرهن و روشنه. برای هر زمان که این چرخه تولید مسکن راه بیفته، کمان که در دهه‌های مختلف هم هر زمانی که رونق اقتصادی کشور رو بررسی میکنن، شاید اگر یه مقدار دقیق تر هم بررسی بشه، سالهایی هست که میبینیم ساخت و سازها خیلی رونق بیشتری داشته، چون به هر حال صنایع و صنوف و زیر بخشهاشون خیلی تیم موضوع دخیل هستن. در دنیا هم صنعت احداث که حالا یه بخشش مسکنه، بخشای دیگه هم هست که اینها مرتبط به هم هستن، بخش راه و اینها و بس این توی صنعت احداث، اساس اقتصاد کشور بر همینه. یعنی شما تا این صنعت فعال نشه و تکونی نخوره نمیتونی بخشای دیگه تام. همین مسئله ساختمانی که داریم در موردش صحبت میکنیم، آقای لطفی هم بهش اشاره کردن، بحث سیمان، فولاد، کارخانجات نوردی که دارن فعالیت میکنن و حالا یه مرحله بعدش، یعنی تمام ابزار و وسایلی که حالا ساخته میشه، اینا اگر خونه ساخته نشه کجا قرار به فروش برسه؟ این رو میخواستم یه مقدار تحلیلی تر حالا شما در موردش صحبت بکنید، صحبت دیگر دوستان رو هم بشنوم. یعنی وقتی میگیم رونق بخش مسکن، یعنی این که تا کجا رو باید دید؟ بفرمایید.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم صنعت ساختمان توی کشوری مثل کشور ما که پر از منابع طبیعیه، یه صنعت مادره. وقتی که یه ساختمون ساخته میشه، ناگزیر حدوداً 2000 شغل رو به خودش درگیر میکنه. 2000 صنعت و تولید کننده رو با خودش درگیر میکنه. از معدن گرفته، از فولاد گرفته، از حوزه انرژی گرفته و چیزهای تکنولوژی جدید.
بله.
و همچنین صنعت بازرگانیمون، ما با تولیداتمون یه سری اجناس و مساله ها صادر میکنیم، با پیشرفت ساخت و سازمون یه سری از نئو تکنولوژی ها رو وارد میکنیم. ما اگر صنعت ساختمانمون به حول قوه الهی را بیفته، بسیاری از مشکلاتی که دولت ها باش دست و پنجه دارن نرمی کنن و درگیرش هستن، مثل ازدواج جوانان، مثل مسکن، مثل بیکاری، مثل اعتیاد و معضلات اجتماعی که هست، تمامش رفع میشه. ساخت و ساز که را بیفته، معادن را میفتن، نیاز به نیروی کار دارن، کارخونجات را میفتن، نیاز به نیروی کار دارن.
بله.
و بحث تولید کشور و ارزش افزوده و صادرات کشورم راه میفته. ما باید تمرکز دولت هامون روی این باشه که این صنعت ها هر طور که شده حمایت کنن. اون سوال پیامکی شما رو من برای بار چندم عرض میکنم، قوانین اون دست دولته. شما وقتی یه سازنده کوچیکی هستی، یه سازنده کوچیک رو دارم مثال میزنم، شما طبق فرمانده شما با اداره مالیات، با بانک ها، با شهرداری، با وزارت نیرو، با وزارت سمت، یعنی با هر چی اداره که توی این کشور هست، یه سازنده که میخواد یه ساختمون چهار طبقه رو بسازه باید درگیر باشه و تمامشون هم انتظار دارن که این سازنده است باید یه
نفعی
ببره،
خودشون شریک
از نیروی انتظامی، از راهنمایی و رانندگی تا الی آخر تمام وزارت خونه. بحث حمایت، ما صنعت ساختمون اون اگر الان داره برامون گرون تموم میشه، به دلیل اینکه داریم از فناوری و علم روز عقب میافتیم. و الان شما نگاه کنید 30 سال 40 سال ما چه فناوری جدیدی آوردیم، هنوز داریم ساختمون فلزی، ساختمون بتونی میسازیم، در صورتی که اصلا علم روز دنیا این مسائل دیگه رد کرده، با روش های جدید، با هزینه های بسیار پایین، ایمنی بسیار بالاتر، سرعت بسیار بالاتر و ایمنی بسیار بالاتر. چرا ما نباید بریم فناوری جدید رو بیاریم؟ ما چین رو داریم، چرا فقط از تکنولوژی ماشینش داریم استفاده میکنیم؟ بیاییم به جای این که توی قراردادی که باشون داریم این قضیه فناوری ساخت و سازشون هم استفاده کنیم. آقا بیاید توی کشور ما فناوری بیارید، فقط نیازی نیست که برای ما نیروی کار بیارید.
بله.
بحث فایننس داشته باشید، تکنولوژیتون هم به ما صادر کنید. اینا کارهایی که میتونه باعث پیشرفت این صنعتمون بشه و سرمایه مردم رو بیاره به این سمت. وقتی که شما صنعت ساختمونت راه بیفته، دیگه من نوعی، شما نوعی نمیری برید ارز بخری که تقاضای ارز توی کشور بره بالا، بخواد قیمتش بره بالا.
درست.
سرمایه گذاری تو نمیبری روی طلا، هم ببینید سرمایه یه چیز بسیار ترسویی، هر جا که ریسکش کمتر باشه
بله،
و نقد چمندگیش بیشتر بله. به اون سمت میره. پس ما بگیم اینی که در دست اون هست، همه چیش در اختیار خودمونه، اینو اومدیم رها کردیم، چسبیدیم به این که آقا ارز الان مشکلش اینجوریه، طلا اینجوریه. آقا شما همون بیماری که آقای دکتر فرمودن، این بیمار رو وقت بذار، انرژی بذار، هزینه بکن، این بیمار تو بدنشو سالم کن، دیگه اون معضلات دیگه خود به خود حل میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب لطفی، من یه سوالی رو میخوام بپرسم، اصلا هیچ ربطی به موضوع برنامه‌مون نداره، ولی خب چون شما باش درگیر هستین، الان اینجا هم شما حضور داری و میدونم که به هر حال شاید خیلی ها ازش استفاده کردن، احتمالاً شما نقدم بهش داشته باشید، سامانه خودنویسه.
بله،
یه جوری گفتین که دارن درد دلتون باز شد. میخواستم حالا با توجه به اینکه به هر حال شما به طور مستقیم تو این حوزه دارین کار میکنید دیگه، حالا شاید این سامانه رو یه رقیب میدونید برای خودتون، شاید هم نه، یعنی بگید که آقا اون داره کار خودش انجام میده، اون داره کار خودونو انجام میده. میخواستم ببینم که بررسی کردین، اصلا آسیب شناسی کردین، حالا خود شما به عنوان عضو، یا اینکه نه اصلا خود اتحادیه، نظرتون رو بپرسم.
به خدمتتون عرضم که ببین، ما چرخ بود مجددن رفتیم اختراع کردیم، ما سامانه خودنویس که الان خدمتتون عرض کنم که ران کردن، اومدن اجرا کردن، در اختیار عموم قرار دادن، از این بهتر و آزمون خطا شده تر رو ما داشتیم، همون سامانه کد رهگیری بود که خودمون داشتیم انجام میدادیم.
بله.
خیلی راحت میتونستن بیان، ما تو برنامه‌های مختلف با دوستان عزیز وزارت راه صحبت کردیم، گفتیم آقا اون ما داشتیم، شما میتونستید اطلاعات اون رو بردارید، نواقصشون رو بردارین، بتونید بیاید اجرا بکنید. خب یه مصوبه رو انجام داده بودن، بر مبنای اون مصوبه اومدن این خودنویس رو آوردن بالا و دارن انجام میدن که خیلی نواقص زیادی داره، نمیدونم کار کردن باش سخته، همه باید انگار که اقتصاددان باشن، همه باید کامپیوتر رو خیلی فول بلد باشن تا بتونن کار بکنن. در نهایت هم میگه این اسنادی که شما اینجا بارگذاری شده رو من به عهده نمیگیرم که اصل هست یا حالا یعنی اصل نیست، حالا اینا ایرادایی که هست. حالا بجز این همه افراد میتونن برن اون تو و کدشون رو بخوام بگیرن. حالا اگر فرضاً یکی که وکالت داشته باشه چطور؟ اگر یکی که سدانگ داشته باشه چطور؟ یکی که فرضاً حالا خارجی از کشور،
منظورتون اینه که گیروگورای حقوقیش
خیلی
حل
داره.
نیست، حل نشده،
فعلا حل نشده. ولی حالا فشار دارن میارن که انجام بشه. میگم تمام اینا برمیگرده به اون دیدی که داشتن نسبت به مشاور املاک، آقا حالا یه آدرسی ما بدیم اشتباه، بگیم آقا اینا عامل گرونین، یقه اینا رو بگیرین. مگه غیر از این بود؟ مگه الان شما رفتین ساماندهی انجام دادین؟ آقای دکتر کاری از پیش رفت؟ همکارای شما کاری انجام دادن؟ نه، فقط اومدن یه سری شو کردن، یه سری هزینه کردن، یه سری جریمه کردن و هیچ کار عملی صورت نگرفت که بگیم آقا این کار انجام گرفت، ساماندهی اینا بگیری ببنده اینا، باعث شد که متی یه
میلیون تومان نتیجه نهاییش اون چیزی که شاید مد نظر بوده ایجاد، یعنی به وجود نیامده
اصلا، امید. هیچ شما بگید یک قدم هم به سمت ساماندهی مشابه املاک و مستغلات پیش نرفت، چون کاری انجام نشد، در حالی که میتونستن سامانه کد رهگیری که ما داشتیم رو بیان بروز بکنن، یه سری بهش داده بدن. مثلا بابت گرفتن کد رهگیری ما این همه سال گفتیم آقا به ما مثل کد ملی میمونه پلاک سفتی، پلاک سفتی به ما بدین، بر مبنای پلاک سفتی ما براتون کد رهگیری بدیم که دیگه یک واحد رو به دو نفر نفروشن، فروش به چند نفر نشه. به ما ندادن، اومدن این کار رو کردن که حالا در انتها
بیشتر خود اظهاریه دیگه، درسته؟ یعنی طرف این که میخوان برن وارد سامانه بشن دیگه پای خودشونه دیگه،
دقیقاً پای خودشونه.
سپاسگزارم،
خواهش میکنم. حالا اگه صحبتی هم باشه، من در رابطه با سرمایه‌ای که مردم میخوان، در رابطه با یعنی موضوع اصلی برنامه اون که تعاونی ها بود، من عرض کنم.
بفرمایید.
این تعاونی ها خیلی خوبه اگر نظارتی روشون انجام بشه. تو منطقه 22 خب خیلی تعاونی خیز اونجا.
بله.
ما تا دلتون بخواد تعاونی های مختلف،
چون از ابتدا هم شرک سازی ها رو تعاونی ها اونجا انجام دادن.
انجام دادن. درسته. بله. ولی الان خیلی خطرناک شده منطقه 22. چون من دارم رصد میکنم اینا رو، خیلی هاشون از این تعاونی ها که هستن کاغذی هن. یعنی ملکی به نامشون نیست، هنوز کاربری ملکه معلوم نیست چیه، فضای سبز اینجا بهداشتیه، اینجا درسته. تجاری میخواد باشه، تعاونی ها میخرن قبل از اینکه بخواد به نامشون بشه سهامشون رو واگذار میکنن. این خیلی خطرناکه، هیچ نظارتی هم وزارت تعاون روی نه انجام نمیده، استعلامی هم روشون صورت نمیگیره. من الان جدیدن دیدم یه تعاونی هم بوسه